أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه محمد وآله محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و الدامغی سهولات الاذالیل. امروز انشاءالله سه حکمت دیگر را میکنیم، 412، 413 و 414. اما حکمت 412، روی انه علیه السلام کان جالسن فی اصحابه، در روایت چنین آمده است که علی علیه السلام در میان اصحاب نشسته بودند. فمرت بهم امرأتون جمیله، زن زیبا صورتی رد شد. فرمرها القوم. هم می شود ثلاثی مجلد بخونید، همون باب تفعیل. خب، فرمرها القوم، این گروه که اصحاب حضرت بودن نگاه به اون زن کردن، یا فرمقا یعنی نگاهشون رو ادامه دادند. خب نگاه کردن این قوم با چشمانشان. فقال علیه السلام، حضرت فرمود، ان ابصار هذه الفحول تبامه، چشمان این مردان تبامه هست. تبامه تامه یعنی این که انسان از یک چیزی دلزده شده باشد به چیزی دیگری نگاه کند. یعنی اینها دیگه مثل که از زناشون دلزده شدن، حال به زن نامحرم نگاه میکنن. و ان ذلک سبب و هبابها، و این نگاه کردنها سبب هباب میشود. هباب و هبه یعنی هیجان، سبب تهییج شدن میشود. فاذا نظر احدکم الی امرأتین، بنابراین اگر یکی از شماها نگاه بزنی کرد، تعجب و خوشش آمد، فل یلامس اهله، با خانواده خود باشد. فانما هی که امرأتون، که امرأته، این هم زنیست مثل زن خود اون. فقال رجل من الخوارج، یکی از خوارج گفت، قاتله الله و کافرن ما افقهه، خدا بخشد این مرد کافر را چقدر فهمیده است. فبثب القوم لیقتلوه، این گروه برخواستند، پریدند که او را بخشند. فقال علیه السلام، حضرت فرمود، رویدا، آهسته تر، انما هو سب به سب، فحشی داده یا سب بی کنید، عفون انذن بین، یا ببخشید گناهش را. خوبی ترجمه ظاهری. اولا ببینید حضرت با چه افرادی می نشسته؟ همون افراد باید جذب کرد دیگر. اینی که ما بینیم فقط دور و بر چند نفر خوبا رو با خودمون داشته باشیم هنر نیست. تازه امیدی هم به اونا نیست. اینا با همه لاتگیریشون بلند شدن طرف رو بکشن. یعنی اینقدر مرام داشتند. حضرت فهم بشینی سر جاشون. ما بینیم چهار تا مقدس دور خودمون جمع میکنیم، وقت خطرم هم بهشون فرار میکنن. پس اولا داشته باشیم همه مردم را، همونهایی که ظاهرا جز البات به نظر میرسن باطنا انسان های بامرا میشود باشن، اصلا اونا رو باید اصلاح کنیم. این یک نکته. خب اینه که این زن رد شد، نگاه کردن، خب معلوم میشه اجاب چندانی نداشته، بلاد کجا فهمیدن زیباست و پی نگاه میکردن. خود این بیهجابی خودش بحث است. خب چرا باید اینطوری باشد؟ یک شخصی است قاضی ری به نام موسی بن اسحاق. این جریان مربوط به سال 286 است. میگه محمد ابن احمد قاضی میگه من رفته بودم نزد این موسی بن اسحاق که اونجا بودم که پرونده ای و شکایتی رسید. مردی با زنش آمد، زن به قاضی گفت که 500 دینار طلا مهر من است و نداده، بگو مهر من را بدهد. بحثشون شد. مرد منکر میشد که نه مثلا 500 نیست، کمتر است، همون مثلا روز اول من مهر رو دادم. قاضی میگه که گفت که شاهد تو بیار. چند تا شاهد آمدن گفتن بله ما بودیم در مراسم عروسی که علی حالن مهر رو مطرح کردند و گفتن که مثلا 500 دینار مهر بشه و ما ندیدیم اونجا پول بدهد. پس این زن راست میگهد، زن مدعی بود، باید شاهد می آورد و شاهد هم آورد. بعد در اینجا دارد که این زن پوشیه و نقاب داشت. شاهد ها گفتن که خب درست ما در اون جلسه بودیم، همین پوشیه شو بزنه کلار ببینیم که این مثلا فرض کنید همون زن است. حال چه بسه نامحرم های مجا بودن یا این ها مثلا زن بودن، ولی در اصورت پوشیه رو میداد که اینا نامحرم های هم میدیدن. میگه مرده برداشت گفت که نه که 500 دینار هر چقدر بگه من میدم، ما با زنمون دعوا داریم جای خودش، برای چی پوشیش رو بزنه کنار. من میگه اون قاضی یک کتاب بود به نام مکارم الاخلاق، مطالب رو توش جمع میکرد مینوشت، گفت این رو هم اونجا بنویسید، بنویسید که ما یک شخصی داشتیم متهم بود، ازش شکایت کرده بودن ولی اینقدر غیور بود، گفت من پول رو میدم هر چه بگه، دعوا داریم جای خود، پوشیش رو نزند کنار. در این صورت حجاب باز جای خودش. بعد حضرت فرموده این نفسان ها دل فهول، زنان این مردان توامه هست، چشمان این مردان توامه هست. توامه تامه به کسی میگن از این چیزی بعدش میاد به چیز دیگه نگاه میکند، اینا مثل که از زنان خودشون دیگه بعدشون هم بده اینجوری نگاه میکنن. و این ندالک این نگاه سبب تهییج آنها می شود. خب بازم یک جریان از امام باقی علیه السلام که نقل کرده عرض کنم. امام باقی علیه السلام فرمود در زمان حضرت رسول صلی الله علیه مردی از انصار در مدینه بود که یک زنی خوب خیلی هم جوابش خوب نبود، رد می شد یا آمد نگاه به همون میکرد و راه می رفت، حواسش نبود که داره کجا می ره، بیفه کلش خود به دیوار، سرش خود به دیوار و خونه شد و خیلی از خودش بعدش آمد. یک راست آمد نزد حضرت رسول صلی الله علیه گفت بیا ببین این چشم با ما چه کرد، که بعد جبرائیل این آیه را آورد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم، بین مؤمن ها بگید خیره نگاه نکنند، چشمشون رو خیره نکنند. در هر صورت خود نگاه روایات زیادی داریم، احکام زیادی دارد. یکی دو روایت رو بگم. امام صادق فرمود اگر نامحرمی به چشمتون خورد شما نگاه نکردید، صورتتون رو برگردونید یا خیره نشودید به خاطر خدا، حتما پاداش قیامتی خواهید داشت. و در جای دیگر دارد اگر نگاه نکنید عقبه الله ایمانن یجد و تعمه، به خاطر خدا نگاه نکرده اید کم کم یک احساس لذت میبرید از ایمانتون، نمازاتو میبینید فرق میکند. این طرف میبینید از ایمان و اسلامش لذت نمیبرد، یه مقدار ریشاش برمیگرده به این چشم. خب زنان شبیه هم بیگرن، اذا نظر احدکم اگر یکی از شماها نگاه به زنی کرد خوشش آمد برود با همسر خود باشد، فانما این زن هم مثل زن خودش است. جریان تاریخی رو بعضی شاعران آوردن، میگن یوسف ابن تاشفین پادشاه هم درست بود، گاهی میگفت بینید تو مردم بگردید ببینید مردم آرزوشون چیه، ما هم برآورده کنیم. یه روز گفت برید بگردید ببینید مردم حال خوشی داشت، روز دارن آرزو چیه میکنن، بید به من بگید. رفتن دو آمدن گفتن ما رومون نمیشه، سه نفر نشسته بودن از آرزوهاشون میگفتن، خب بیارمشون هرچی هست. سه نفر رو آوردن. گفتن این اولی میگفت ای کاش 1000 دینار داشته باشم تجارت کنم. گفت خب بهش بدید 1000 دینار بهش دادن. گفت برو رد کار تجارت کن. گفتن دومی میگه ای کاش من بیکارم، همین سلطان یک شغلی به ما میداد. گفت خیلی خوب، هر شغل میخواد که توانش هست بهش بدید بره کنار. سومی چی؟ گفت آقا نگید بذار بریم. گفت نه بگو ببینم چی میگه. گفت این بی‌تربیت میگه کاش همین زن سلطان از من باشد. گفت خب احمق، یه خواسته‌ای میخواست داشته باشه که خب من به تو بدم، من میام زن من به تو میدم. چه حرفیه، چه فکریه تو. بعد گفت ببینش یک جایی باشد اونجا. بعد 4-5 روز آوردش گفت راستی چی بهت دادن؟ گفت هیچی، یک نوع غذا به ما دادن همش. گفت زنها همشون یک نوع هستن. برو رد کارت، برو رد کارت. ادا و نداره حدکم، اگر کسی به زنی نگاه کرد بره به طرف زن خودش. این همه مثل هم هستن. اینجا بود که مردی از خوارج، اینجا هم نکته است، این جریان بعد از جنگ نهروان بوده است یا بعد از جنگ صفین بوده است که خوارج رو بودند. ببینید با این که خوارجند علی حضرت سخن میگن، ولی حضرت چقدر آزادی میدهد. کی آقا میاد تو همون جمع مینشیند به اعتراض هم میکند. گفت خدا بکشد این مرد کافر. علت کفری که میگه همونی بوده که چرا حکمیت قبول کرد. میگن چرا حضرت علی علیه السلام با این که این طوری گفته شلاقش نزد و نکشتش این حرفی رو زده. میگه که این حدود تو با شبهات برطرف میشه. این یه شبهه هست که خب برایش سواله که برای چی حضرت حکمیت رو پذیرفته. ولی علمیت حضرت قبول داره که چقدر فهمیده است ما افقه. خب برخواستن پریدن او را بکشن. حضرت فرمود آهسته تر، فحشی داده فحشی این یک را یا ببخشید او را. خب از این دو را حضرت کدومش انتخاب میکنن؟ ما که علی شناسیم، که ما که نهج و بلاغه رو خوندیم میدونیم علی که اهل بدگویی نیست، بد زبانی نمی کند. یعنی یکی از این دو راست. راه اول رو که قطعا ما نمی رویم، پس راه دوم رو میریم و اون این که می بخشیمش. خب در رابطه با نگاه روایات دارد نعمت بزرگش این چشم. شما ازش میتونید خیلی چیزها بفهمید، مگر این چشم درست ازش استفاده بشه بعد مسائل باطنی رو شما میفهمید. ولی خب عامه مردم مسائل باطنی رو که نمیفهمن هیچ، همین چشم ضررهایی براشون دارد. این حدیث رو ببینید، لیس فی البدن شیء اقل شکرا من العین، در حالی که خیلی تعریفم شده دور باید از چشم، این روایت چیز دیگر را میگوید. در بدن انسان چشم کمتر از بقیه اعضا شاکر است. این نگاه به نامحرم میکنه، نگاه به زرق و برق دنیا میکنه، نگاه به پست و مقام ها میکنه. بعد این شاکر نیست، انسان رو ذلیل میکنه، انسان رو طماع میکنه. خیلی شکرش کم است. فلا تعطوها سؤلها، حالا که اون شاکر نیست، بیمرام است و بیمعرفت است، خواستش بهش ندید. فتش غلکم ان ذکر الله عز و جل، که اگر هرچه نگاهت خواست بهش دادی دیگه نمیتونی اهل ذکر باشی، دیگه نمیتونی. اقیم الصلاه لذکری، نمازها منتهی تاثیره، لذت ایمان منتهی تاثیره. نماز خودش یک ذکر است، قرآن ذکر است، نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. از قرآن لذت نمیبریم، از نماز لذت نمیبریم، از دین لذت نمیبریم، توفیقات پیدا نمیکنیم، چرا؟ شد مواظب چشممون نبوده. خب از جهاتی این سخن حضرت قابل بحث بود. سعیستی که حضرت داشت، اطرافیانی که داشت، آزادی که داده بود و این که تحملی که داشت، الان باید زود انسان از کوره در نره، بعد افراد رو از دست ندهد. حکمت بعدی، حکمت 413، و قال علیه السلام کفاک من عقلک ما اوضح لک سبل غیک من رشدک، کافیست برای شما از عقلتان اون مقداری که واضح کند برای شما راه گمراهی را از رشد، از کمال. اگر انسان وقتی میره جلو فکر کند این کار رشد دارد، کمال دارد یا ندارد، بعد انتخاب کند عاقل است و عقلش هم کامل میشود. چطور فرمود که کفا که ادبن، این از نظر ادب تو رو کافی است، این که نگاه کنی ببینی چه چیز بر بقیه بدت خود رعایت کنی، این هم از نظر عقل کافی است. بیایم همیشه بپرسیم از خودمان آیا این کار برای من کمال دارد یا ندارد. خیلی فواید دارد، اینکه عقلمون حفاظت میشه، رشد میکند. خب مشغول نکنیم این عقلمون رو برای چیزهایی که در نهایت ببینیم کمال ندارن. این افراد عاقلن، امروزشان را میبینن و شما اگه امروز به اون نگاه کنید میگه خیلی موفق بوده. اینطوری نگاه نکنید، در طی 10 سال 15 سال ببینید چقدر پیش رفته. عاقل اینطوری نگاه کنید بهش، بلکه تا آخر و قیامت بهش نگاه کنید. او زرنگ نیست که در یک ساعت و یک لحظه بهش بگید زرنگ. وقتی نگاه میکنید زرنگ بازی رو ازش میبینید 10 سال قبلم مثل الان بوده، بی جام نرسیده. این عقل نیست که. عاقل کسی است که همیشه میپرسد آیا این کار برای شخصیت من، برای دین من، برای دنیای من یک رشدی داره یا نداره. این همیشه میسنجد. اگر رشد دارد خب برود اقدام بکند، اگر نه وقتش رو معطل این کارا نکند. به عبارتی دیگر عاقل نمیاد از یک ردیف شروع کند به کار، اولویت سنجی میکند. پرسیدن از حضرت علیه السلام از همه زرنگتر کیست به نظر شما؟ فعیر ناسه اکی هست، فرمود من اب سر رشد و من غیه، آدم زرنگ اونی که بفهمه کمالش کجاست. قاطی پاتی نرو جلو. در جای دیگر دارد که کیفیت الفعل تدل علی کیفیت العقل. حضرت علی هم فهمد که این نحوه کار شخص نشون میده که عقلش چطوریست. فاحسن دخل اختبار، پس از این امتحان خوب بیرون بیا. کارهای بی اولویت دلیل بر بی عقلی است، کارهای با اولویت و مقصود از اولویت کمال و رشد است، یعنی عقلانی طرف عمل می کند. بزرگان وقتی استخاره می کنند اگر متوسط بیاد میگن ما عمل نمی کنیم، یعنی هیچ رشد برای ما ندارد، برش این کار رو بکنیم. حتما کار رو می کنند که یک اولویتی درش باشد. این حدیث زیبا رو ببینید، اذا قلت الغول کثر الفضول، اعلا که کمه این همه کار زائد انجام میدن. طرف کارش ردیف کنه، آقا وقت نداره. خب 100 ساعت کارش که ردیف میکنه ببینید 2 ساعتش براش کمال نیست. این عقل کم است که این همه ریخت و پاش کاریه، این همه کار بی فایده و زائده. پس انسان اگر عاقل باشد و از عقلش استفاده کند و سختم نیست. بعضی شارعین میگن پس ببین همینقدر عقل کافیست که شما خوب و بدی رو تشخیص بدید و خدا با همین مقدار طرف رو محاکمه میکنه. همینی که خدا من در همه قرار داده اگر درست ازش استفاده کنید چه میشه. بعد انسان عاقل میاد محاسبه میکند این کار رشد دارد یا ندارد، اگر ندارد انجام نمیدهد، اگر رشد دارد تازه باز رو اولویت بندی میکند تو چند تا که رشد دارد کدومش بیشتر رشد دارد. میبینید زمان کمی را چه بسا وقت میگذارد ولی بیشتر و بهتر پیشرفت میکند از اون کسی که درگیر شلوغ، کار شلوغ و بلوغ و بی اولویت است. و عجیبه که چون این عقلی رو خدا به همه داده. بزر شارعین میگن همین مقدر، چون خداوند با عقل افراد را محاکمه میکند، میگن همینقدر که میفهمی خوب و بدی را خدا محاکمت میکند، همین کمش ببینی چقدر رشد میکند انسان. ولی میرن هزار یک فن یاد میگیرن ولی اقدام به ضرر میکنن، اقدام به گمراهی میکنن. ولی به این معنا نیست که حالا ما که عقل اینه و آسونه به علم نیاز نداریم. اصلا بدون علم عقل فعال نمیشود، اینو بدونید. عقل وقتی است که انسان یک سری مطالب علمی داشته باشد، با عقلش این رو افزون کند، با عقلش بتونه مشکل حل بکند. تلک الامثال نظر به حال ناس، سوره عنکبوت آیه 43. این مثال هایی که ما میزنیم و ما یعقل های للعالمون، تا عالم نباشید نمیتونید تعقل کنید. پس بنابراین یک انسان عاقل او مقداری که رشد و غیر رشد رو میفهمد جای خود، ولی دائم دنبال این میره که یک شخصیت کامل کیست، انسان کامل به کی میگند، بعد این علم رو یادش یاد بگیردش و دنبال این علم میره و هی پیشرفت میکند. خب چرا مردم دنبال کمال خودشون نیستن؟ چرا اولویت بندی نمی کنند؟ برای که مسئله خیلی ساده است. همه می دانن که شخصیت انسان ارزشمند است، همه می دانن کار با اولویت بهتر از بی اولویت است. چرا ولی برعکس عمل می کنن؟ العاقل یسلب الکمال و الجاهل یسلب المال. چرا عاقل میگه شخصیتم در چیست ولی جاهل میگه پول داشته باشد و از هر راهی باشد و رو با ذلت باشه؟ خود حضرت در نهج البلاغه توضیح میدهد که چرا چنین است. فرمود یه مقداری هوا و هوس هاست، یه مقدارم طمع هاست. اگر انسان طمع رو از خود دور کند، دنبال هوا و هوس نباشد، مانعی برای این عقل نیست. فهم این که شخصیت انسان مهم است، فهم این که به کار با اولویت بپردازد که سخت نیست، ولی این طمع و هوس است که اینقدر انسان را بیعقل میکند. اکثر و مسار الوغول تحت بروغ المتامه. این که عقل زمین میخورد همین مسائل با زهران نمیفهمد به خاطر طمع است. کم من عقلن اسیرن تحت هوا امیر. چه بسا این عقل دیگه دربند است، اختیار ندارد. چرا؟ چون هوا و هوس رو امیر کرده است. خب پس چی شد؟ جمع‌بندی کنیم بحث رو. عقل یک چیزی است که در مرحله پایین خدا به همه داده است. خوبی بدی را میفهمند، رشد و کمال را میفهمند. اما اگر همین رو اجراش کنیم، اجرایش کنیم، هر قدم که برمیداریم بسنجیم که آیا رشد هست یا نیست، اولویت رو انتخاب کنیم، هی عقل کاملتر میشود. و انسان عاقل حالا احساس میکند که خیلی از این کارهایی که میکرده اینا رو باید بذاره کنار، حالا وقت زیاد میاره، حالا از این وقتش برای کارهای باز با اولویت بعدی استفاده میکند. و دو نکته دیگر این که باید ما علم داشته باشیم، رشد و گمراهی رو عالمانه بدانیم تا بعد بتونیم عقلمون رو فعالتر کنیم. و موانعی هست که نمیگذاره ما با اولویت ها بپردازیم. یکی از اون موانع هوا و هوس است و دیگری این طمع میباشد. حکمت بعدی 414. و قال علیه السلام افعلوا الخیر ولا تحقروا منه شیئا. کار خوب انجام بدهید، حقیر نشمارید از کار خوب هیچ چیزی را. فإن صغيره كبير، کار خوب کوچکش هم بزرگ است. و قليله كثير، کار خوب کمش هم زیاد است. ولا يقولن احدكم ان احدا اولى بفعل الخير مني. نکنه یک وقت یکی از شماها بگید فلانی سزاوارتره که کار خیر انجام بده، چرا من انجام بدم؟ فيكون والله كذلك، به خدا قسم این گونه میشود. اگر بگی فلانی سزاوارتر او انجام بدهد، همینطور می شود، یعنی خود ساقط می شی و بهتر می شود. ان للخیر و شر اهلا، خیر و شر هر خودش اینا هر دو اهلی دارد. فمهما ترکتموه منهما، خب اگر شما رها کنید خیر یا شر را کفا کمو اهله، اهلش می آید و کفایت می کند شما را. خب کار خیر رو حقیر نشمارید. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یک ذره کار خیر پاداشش خدا می دهد، مخصوصا اگه خلوص درش باشد. بعد خداوند خیلی این رو افزون می کند. لا تستحی من اعطای القلیل، در نهج البلاغه است خجالت نکشید. حالا کار خیر گاهی وقت خدمات مردمی است، خیر معنی آن می داند. خجالت نکشید از این کم است می خواهید بدهید. فإن الهرمان اقل من محروم کردن، که کمتر از آن است. پس کار خیر کلن کمم که باشد، اگر نباشد که بدتره. که در روایت از اگر خواستی کار خیر بکنی تأخیر نینداز، چون شاید اون لحظه لحظه خاصی باشد. در بعضی لحظات هست اگر کار خیر انجام بدهی، خداوند می‌فرماید و عزتی و جلالی لا اعذبک بعدها ابدا، فرماید دیگه بعدن عذابت نمی کنم. ولی شما نمیدونی اون لحظه کیه، لذا تا تونستی کار خیر بکن. شانسیه اون لحظه میبینی گیرت اومد، کار خیر کردی، میبینی از او به بعد تمام امور زندگیت عوض شد و آخرتت هم تضمین شد. فین صغیره و کبیر، کار خیر خیره دیگه، کمش هم زیاده، کوچکش هم بزرگ است. امام صادق یک حدیث قدسی را گفتن که خداوند فرمود ان من عبادی من یتصدق بشقه تمرتن، گاهی یک شخصی هست یه دانه خورما مثلا صدقه میده، فاربی حاله، بنده این دانه خورما را رشدش میده. میگه چطور؟ کما یربی احدکم فلوه، چطور خودتون دانه خورما رو میاد تو زمینتون میکارید رشدش میدید، باز خورما و خورما نخلستان، چطور تو بلدی ما بلد نیستی؟ تو خودت همون دانه خورما رو میکنی بعد میشه نخلی، باز دوباره دانه هاشو میکنی میشه نخلستانی. خب منم میخوام همین کار رو بکنم، حتی از الها لهو مثل جبل احد، مثل یک کوه احد درش قرار میدم، میگم به اندازه کوه احد مثلا خیرات کرده است. پس مهم اون خلوصیه که انسان داشته باشد، مقدارش مهم نیست. آمدن نزد حضرت رسول صلی الله علیه پولدارا بودن، گفتن که ما چی انفاق کنیم، سوالشون این بود. خب پولدار بودن، اگه حضرت رسول میفهمد چی و چی انفاق بکنید، خب بی پولها که خیلی هم آدم خوبی بودن، ابوذر مثلا از رده خارج میشد، سلمان از رده خارج میشد. آمدن نشستن گفتن خب حالا ما میپرسیم چی انفاق بکنیم، دیگه ما مطرحیم، ابوذر کیه؟ آیا آمد یسالون حکمادا ینفقون، پیغمبر خدا میخواهن بپرسن چی انفاق کنیم، جوابشونو ندی یک وقت، قل ما انفقتم من خیرن فللوالدین، یک جور دیگه جواب بده، نگو چی، بگو کجا انفاق کنید، به پدر مادرتون بدید، به اقوام بدین، به یتیما بدین، ابن سبیل بدید، و کار خیر که میکنید خدا میدانه. اونا میگن چی بدین، خدا میگه با چی نیت بدید، به کی بدید. اون خلوصش مهم است، اگر کار خیر خالصانه باشد زیاد است، کم نیست. اگه چیزی رو که خدا قبول کند که کم نیست، که روایته میگه اگه خدا قبول کرده شما میگه کم است، اگر خدا قبول نکند هر چی بدهید کم است، به درد نمیخورد. است نکند یکی از شماها بگوید لا یقول نهدکم ان نهدن اولا به فعل خیر منی، فلانی سزاوارتر، اون مشکلش رو حل بکند. فیکون والله کذلک، به خدا قسم همینطوری میشود. ببینید نعمت ها در نهج البلاغه است که دست شما اگر می آید، خیلی وقتا به خاطر اینه که شما در راهش استفاده می کنید. تا استفاده نکنید خدا می گیرد به دیگری می دهد. اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا، خدا بندگانی دارد، در حکمت 417 است. یختصهم الله بالنعم، خدا نعمت‌های خصوصی و خاصی برا میدهد، لمنافع العباد، چون اینا در راه خیر استفاده میکنند. یوغر روها فی ایدیهم، تا وقتی که ما بدلوها، تا وقتی درست استفاده میکنن این نعمت ها مستقر است در دستشان، فیضا منعوها، اگر منع کردن و این کارا نکردن، نزعها منه، خدا ازشون میگیرد، ثم اول ها اینا غیره منتقل میکند به دیگران. پس این که ازت میفهمد نگید فلانی سزاوارتره، چرا من انجام بدم؟ خب خدا به تو داده که این کار رو بکنی. خب فیکون و بلله های که داره، پس به خود همینطور میشود، خدا ازت میگیرد میده به یکی دیگه، به تو که مشکل حل نمی کنه دیگه، پس چرا بدیم به تو؟ اما صادق فرمود که اگه خواستید کار خیر بکنید، بدونید که دو تا شیطان، یکی طرف چپ شما می نشیند، یکی طرف راست. و این در یمینه و شمالی شیطانین، دو شیطان هستن. فلیبادر ورای کفاه و انذالک، زود اقدام کنید. این شیطان وسوسه 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 می کند انجام می دید. خب خیر و شر هر دو اهل خاصی دارن، هر کسی نمیتونه کار خیر انجام بده. یک روایت هست میگه که ببینید اهل دنیا، نه اهل آخرت، اهل دنیا کار خیر براشون سنگین است. و کار شر براشون سبک است. همونطور که نامه ترازوشون در قیامت سبک است، کار شر برای اونا سبک است. و همونطور که ترازوی قیامت هر که کار خیر داشته باشه سنگین است، الان اینا احساس سنگینی میکنن، نمیکنن، انجام نمیدن، چون اهل دنیا هستن دیگه. ببینید اینا اهل آخرت که نیستن، که اهل دنیا هم. پس به سنگینی ترازوی آخرت کاری ندارن. این حدیث قشنگیه، ان الله ثقل الخير على اهل دنیا، اهل دنیا کار خیر براشون سنگین است، چون اهل دنیا. چرا؟ برای که ترازوی آخرت که خیر داشته باشه سنگین است، اینو که اهل آخرت نیستن که اون ترازو رو بخواهند. بعد کار شر براشون آسان است. چرا؟ برای که نه اهل آخرت نیستن که براشون مهم باشه که ترازوشون سبک یا نه. کاملا مسئله منطبق و منطقی. اگر انسان اهل آخرت باشه میگه ترازویم اونجا سبک نباشد، سنگین باشد، پس کار خیر انجام بدم که ترازوم سنگین باشه. اگر کار شر انجام بدیم ما چیزی نداریم، ما وزنه ای نداریم اونجا بره بهشت. ولی اهل دنیا چی میگه؟ میگه بذار ترازوی آخرتم سبک باشد، اصلا آخرتی در کار نیست، من نمیخوام ترازوی آخرتم سنگین باشد. خب در خاتمه یه نکته دیگر بگیم، آقا اصلا چه کار کنیم که ما نیاز نداشته باشیم به این که ما به ما بخوان حالا اهل دنیا یا اهل آخرت با ما کمک کنن، اصلا ما نیازی بینا نداشته باشیم. میشود؟ چرا نشود؟ امام صادق فرمودن از زمانهای قدیم تو ادیان گذشته هم خداوند فرموده چیکار کنید. خداوند فرمود ببینید، اگه شما یک مثال من بزنم، اول بعضی عبدها عبد کاملند، یعنی تمام وقت عبد فلانی هستن، چی خرجشون میده؟ بله ارباب کار میکنه، ارباب خرجشون میده. بعضی عبدا نیمه کاله هن، نصف وقتی هن، نیمی از عمرشون عبدن، بعد اربابه چی میگه؟ میگه برو نصفه دیگه برو خودت کار کن، خرجتو در کن. میگه خب از قدیم هم گفتن شما عبد کامل باش، خدا خرجتو میده. خب ما عبد کامل نیستیم، آخر ما هر کار دلمون میخواد میکنیم، یک نمازی میگیم قربتن الله، همو هم معلوم سباسمون کجایه. اگر عبد کامل باشیم، که عبد منی حر، عبدی که در عبادتی که در اسلام مطرحه با حریت همراه است، ان قوما عبد الله شکرن فتلکه عبادت الاحرار، ادهی شاکرانه عبادت میکنه، این عبادت آزادگان است. حریت، ما ذلت داریم، حریت نداریم. ما کارامون یکی برای خدا از چهار تا نیست. بعد خدا میگه که خب تو مگه عبد من تمام وقت عبد منی اصلا نیستی دیگه، آزادی، پس بود و برنو در بیار. خیلی قشنگی مسئله. امام صادق فرمود فی تورات مکتوب، در تورات این نوشته شده است، یبن آدم، ای انسان، تفرق لعبادتی، تو کامل عبد من باش، امر قلبک غنا، دیگه دلت پر از بی‌نیازی است، چون میدونی تضمینت با من، ولا اکلو که الا طلبک، اصلا من ولت نمی کنم، اصلا من نمیذارم بری جای دیگه. مگه عبد کامل رو ارباب میگه برو کار کن، برو برو خودت کار کن، میگه اینجا ایوان منی، و علیه ان اسد فاقتک، من همین نیازات رو برطرف میکنم، به عمل قلبک خوفم منی، و اون خدا ترسی به تو میدم. حالا و این لا تفرق لعبادتی، خب حالا اگر همه وقتت مال من نیست چی میخوایدی؟ املا قبل قلبک شغلا به دنیا، وقتت برو مشغول کن خودتو، مشغول دنیا باش، و اکلو که الا طلبک، من تو رو باگذار میکنم، برو خودتون بال نونت برو تا ببینم تا کجا میلوی. اگر ما همه کار همون برای خدا باشم، حتی اگر کار اقتصادی میکنیم، کاسب حبیب الله باشه، چون خدا گفته کار کن کار میکنیم. اگر اینطوری باشد، چون عبد کامل هستیم، خب ارباب باید کاملا ما رو تضمین بکند، ما دیگه نیازی به کسی نداریم، چه اهل خیر طرف باشد چه اهل خیر نباشد، چه اهل دنیا، ما مستقیم و با خدا مرتبطیم، و این واسطه های افراد معمولی رو اینا رو حذف کردیم. البته اهل بیت موضوعش جداست، اینا آیت کبرا و عظمای خدای عزیز هستند. با اهل بیت اگه ارتباط داشتی در حقیقتش فرقی نمی کنه، این بازم از ارتباط با خود خداست. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.